متاسفانه چهار مدل بیشتر برای تعیین رژیم حقوقی تا به اینجا طرح نشده که متاسفانه هرچی زمان پیش میره شرایط ما برای احقاق حقوقمون کاهش بده. بر اساس معاهده‌ای که در 1921 و 1940 فیما بین ایران و اتحاد شوروی بوده، قرار بوده که ایران 50% از کل دریا رو و 50%ش هم اتحاد شوروی رو مورد بهره برداری قرار دادن به طور مشاع، که الان هیچ کدوم از اون چهار تا کشور دیگه، یعنی قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه فعلی رو قبول ندارن. روسیه بعد از در واقع فروپاشی و عملا این به فراموشی سپرده شده و جمهوری اسلامی هم محرز است که توانایی و تمایل به پیگیری این معاهده رو نداره. در روش دوم این است که به طور مساوی همه چیز تقسیم بشه میان 5 تا، که در این صورت سهم ما از اون 50% به 20% تغییر پیدا میکنه. در روش سوم میگن بر اساس قوانین دریاهای آزاد باید این تقسیم بشه. علتش این است که اینها میگوین دریای مازندران دریای بسته نیست، چون از طریق رود ولگا اتصال داره به دریای سیاه، بنابراین یک دریای آزاد تلقی میشه، که در این صورت حوزه های نفتی که در وسط دریا هستن اینها یک وضعیت بسیار ناخوشایندی برای ما به طرف روس‌ها و آذربایجان و ترکمنستان منافعش متمایل خواهد شد. در روش سوم که عرض کردم، یعنی روش بر اساس دریاهای آزاد، 16% سهم ایران بیشتر نخواهد بود. در این سهم به قزاقستان میرسه ولی آذربایجان با اون مخالفه. ایران هم به خاطر تهدیدات امنیتی با این طرح مخالفه. بنابراین میمونه شکل چهارم و اونم این هستش که بر اساس مناطق ملی، یعنی همون 6 قسمت زمان شوروی، این تقسیم بشه، که در این صورت بین 11 تا حدود 10% در واقع سهم ما میشه و خطی اقلیمی ما بر اساس همون خط فرضی از آستارا تا حسین قلی خواهد بود و فواصل وسط اون میان همه دو تا کشوری که در اطراف هستن به صورت متساوی تقسیم خواهد شد. یعنی اون کشورهایی که توی خاکشون آب پیشتری داره مثل ما، اینها سهم کمتری دارن، ولی اونهایی که در واقع آب در کشور اونها کمتر هست، صاحب آب کمتری دارن و عمق آب کمتره، اونها مقدار بیشتر. در این صورت سهم قزاقستان میشه 28.4، آذربایجان میشه 21، روسیه میشه 19، ترکمنستان میشه 18 و سهم ایران حداکثر میشه 13.6. جمهوری اسلامی ایران اعلان کرده که با همه اینا مخالفه، اما معلوم نیست بر اساس کدام اهرم و با توسط به چه نوع در واقع تحرکات دیپلماتیکی میخواد از حقوق ارضی و مرزی ملت ایران و مردم ایران و کشور ایران در دریای مازندران دفاع کنه. جمهوری اسلامی با بزرگ کردن خطر حمله آمریکا برای بهانه برای عقب نشینی در برابر روسیه میتراشه. ببینید بر اساس موافقت من معاهده 1921 و 40 نه روس‌ها و نه آمریکایی‌ها نمی‌توانند در خاک ما، وقتی می‌گیم خاک منظور اون چیزی قلمرو کشور ماست، نمی‌توانند نیروی نظامی مستقر کنند یا در اونجا عملیات نظامی انجام بدن. به همین دلیل هم هست که وقتی که آمریکایی‌ها در طبس عملیات انجام میدن، در نخست دقایق ورود نیروهای آمریکایی به صحرای طبس مستقیما از طرف با مقامات اتحاد شوروی تماس گرفته میشه و به اونها اطلاع داده میشه که ما در ایران داریم عملیات انجام میدیم. روس ها هم وقتی که به افغانستان حمله کردن همون سالهای سال انقلاب، اونها هم به امریکایی ها اطلاع دادن که ما داریم در افغانستان وارد میشیم و اونجا رو تصرف میکنیم در حمایت از دولت بحالا با اصطلاحات خودشون دیگه، حمایت از دولت مثلا خلقی و علی عباطی. ولی چون در نزدیکی مرزهای ایران این اتفاق میفتد، یعنی افغانستان، به امریکایی ها اطلاع دادن و من حالا در یک فرصتی مفصلن ماجرای طبس رو براتون توضیح خواهم داد و اینکه اون شعله های آتش سبز رنگی که دیده می شده مال چی بوده. فقط بعد از اینکه امریکایی ها به اتحاد شوروی خبر می دن در منطقه شمال شرقی ما عملیات می کنن، امریکا روس ها این رو یک تهاجم تاکتیکی برای تمرین یک موقعیت حقیقی رزمی تلقی می کنن. کل سیستم های دفاعیشون رو فعال میکنن و متوجه میشن که ما در طبس، اونها در طبس دارن پیاده شدن. بلافاصله جنگنده های میگ 23 اتحاد شوروی از ترکمنستان پرواز میکنن و این هلیکوپترها رو چند تاشون رو میزنن روی زمین و به دلیل اون شعله های آتش و نور شدیدی که در محل بوده به راحتی اونها اینها رو پیدا میکنن، میتونن تو اون فضای بسیار گسترده صحرا که تا صدها کیلومتر اطرافش برهوت هست پیدا میکنن و دو تا از اون هلیکوپترها رو میزنن و همین باعث شکست کامل عملیات میشه. و اون هلیکوپترهایی که موند در صحرای طبرق، یکی از افسران نیروی هوایی در یک مصاحبه به من گفتش که بعدن که ما برای کارشناسی رفتیم دیدیم که گلوله های اصابت کرده به هلیکوپترها کالیبر 23 هستن و میدانه که هواپیماهای جنگنده روسی از مسلسل‌ها یا توپ‌های سبک هوایی با کالیبر 23 استفاده می‌کنند، در حالی که در امریکا این استاندارد در اون موقع 20 میلی‌متر بود. در اصل بعداً روی جنگنده ایده ساخت شرکت فرچایلد که به اونجر معروف هستش و یک توپ 7 لول گردان داره، این کالیبر رو به 30 میلی‌متر افزایش دادن که داستان دیگری داره. به هر صورت که بعداً این موضوع مکتوب نگه داشته شد و این طور طرف به مردم گفته شد که جنگنده های پنجم نام و فانتوم های ما رفتن اونجا رو بمباران کردن به دستور آقای بنی صدر و در تلاش برای هماهنگی و همکاری با دولت آمریکا، چون کارتر رسماً و علناً اعلام کرده بود که مدارک مهمی در مورد این عملیات در اون هلیکوپترها و هواپیما جا مونده. حالا این رو یه روز دیگه بهش می‌پردازیم، ولی خواستم حساسیت این روابط رو بهتون نشون بده. ببینید، ما حتی اگر فرض بکنیم ما در شرایط خطرناکی که نیاز داشته باشیم زمین بدهیم، خاک کشورمون رو بدیم تا متحدی و حامی برای خودمون پیدا بکنیم در برابر این به اصطلاح شیطان بزرگ، ببینیم عقبند و به طور منطقی بر اساس استدلال های ژئوپلیتیک و نظامی برای کار کجاست. اولا روس ها ثابت کردن که به هیچ عنوان همپیمان شریف و وفاداری برای هیچ کس نیستن. برای که اونها به سر سربستان آوردن، به سر عراق آوردن، به سر کشورهای عضو پیمان ورشو آوردن رو ما هممون یادمون هست. دیگه ایران که از کل بلوک شرق مهمتر نیست برای روسیه. چرا ما باید باور بکنیم که این پیمان نسونینه شبه نظامی و نه حتی نظامی و دفاعی فیما بین روسیه و بقیه کشورها با ما محکمتر از رابطه نظامی و دفاع متقابل میان اتحاد جماهیری شوروی سوسیالیستی و اون کشورهای بلوک شرقه؟ چرا ما باید همچه فکر بکنیم؟ از اون گذشته روسیه در مناطق متعددی دست زیر ساطور امپریالیسم آمریکاست. چرا ما باید فکر بکنیم روس‌ها این شهامت رو پیدا کردن یا ما برای اونها این ارزش رو پیدا کردیم که اونها بیاین به خاطر دفاع از ما یا منافع مشترک آمریکا در بیفتن؟ این افکار پوچ نشون میده که اساساً هیچ شالوده منطقی و استواری برای خوشبینی به این پیمان نظامی نیست. دیگر این هستش که اساساً مرزهای ما با ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان و پاکستان بسیار ناامنه و این ناامنی کم از مرز عراق نیست. حالا با توجه به این که ما هیچ پیمان محکمی هم با دولت عراق بعد از صدام نداریم، هم قرارداد 1975 مورد نظر من هست و در جنوب هم ما میبینیم که دعاوی احمقانه مثل خلیج عربی وجود داره و ادعای مالکیت بر جزایر سگانه دهانه خلیج فارس و اینکه امریکایی هر از چندگاهی سوق قلمه میزنن به جمهوری اسلامی، نمیدونم نقشه چاپ میکنن با نام خلیج عربی یا یکی از مسئولینش حرفی میزنه یا لابی های مقتدر آمریکا مثل عربستان یا قطر در اون پیمان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در خصوص حقوق امارات بر این جزایر، این نشان میده که همه این کشورها کوچکترین تردیدی ندارن که جمهوری اسلامی ایران قادر ارزهای خودش نیست. البته درگیر جنگ تمام عیار اگر بخوان با ما بشن و در یه جزیره باشن مردم دفاع میکنن، اما اولا عقبه این دفاع خالیه، دار ندارن کسانی که توی خیابون جلوی زن بچهشون رو میگیرن که نمیدونم این چند میلیمتر کمتر از اون چی که در استانداردهای حورالعین اومده، پاچه شلوارش بالاست و موچ پاش دیده میشه یا طره موی این دختر خانم بیش از اون چی که در ابیات حافظ آمده بیرون افتاده و لاجرم اهل آسمان ماتم گرفتن و بعد میبینید که روز روشن بچه مردم رو توی ایران شهر که دارای عمق استراتژیکه در عمق خاک ماست با مرز پاکستان میدوزن، بچه رو میبرن یا اتوبوس رو برمیدارن میبرن یا به اتوبوس حامل پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زاهدان حمله میکنن و عده‌ای رو به شهادت میرسونن، باور نمیکنن که اینها توانایی اداره جنگ کلاسیک دراز مدت رو داشته باشن. ضمن اینکه خاطره خاتمه تلخ و جانگداز دفاع مقدس ملت ایران در برابر تهاجم خارجی به دلیل سوء مدیریت و سلطادی که در میان فرماندهی جنگ وجود داشت و مشخصا شخص آقای هاشمی و لابی متکی به آمریکای اونها که حالا اونم باید یه روز صحبتش چرا اینطور شد، بنابراین اگر همه اینها با هم تبانی بکنن و ما رو در مرزها دچار مشکل بکنن، ما اینقدر نیرو نداریم که در تمامی مرزها با همه در واقع اوباش و اراذل و گروهک های بزرگ و کوچیکی که سر در خواهند آورد و کم و بیش هم الان بعضی از اونها مطرحن بتونیم بجنگیم. و متاسفانه رفتارهای امریکا نه فقط شایسته کشور خوبی با ادعاهای دولت ایالات متحده آمریکا دایر برای اینکه تنها ابر قدرتی است که میتواند جهان رو اداره بکنه، ما رو به وحشت میندازه. به وحشت میندازه که چگونه امریکا دم از آزادی و تغییر رژیم مخالف قانون شکن ایران داره، خودش آتش فتنه رو در منطقه علیه ما باد میزنه. شاید یکی از اون مقاطعی باشه که امریکایی بتوانن با یک حرکت همه رو شهمات کنن. مثلا امریکایی ها بیانیه رسمی رو اعلام بکنه دولت امریکا که کلیه مرزهای ایران رو تا سال 1000 بر اساس قراردادهای میان ایران تا 1975 به رسمیت میشناسه و هیچ تغییری در مرزهای ایران رو قائل نیست و به روسیه هم اجازه نمیده که حقوق مردم ایران رو به دلیل تبانی با دولت حاکم بر ایران زیر پا بگذاره. مگر اونو نمیگن که رژیم فعلی رژیم مطلوب آمریکا نیست و بگن مطلوب ایران هم نیست؟ خب یعنی رسما اعلام بکنن که نه، از نظر آمریکا سهم ایران و از دریای مازندران 50% و در جنوب هم به رسما اعلام بکنن که این مرزها مرزهای 1975. بنابراین ادعاهای احمقانه امارات هم به فراموشی سپرده میشه. ضمن اینکه دولت امریکا اگر حرکت مکمل بکنه در این راستا و رسما و مقتدرا اعلام بکنه هر نوع جنگ روانی و فرهنگی و مطبوعاتی و رسانه‌ای رو علیه تاریخ، تمدن و فرهنگ و حیثیت ملت ایران به رسمیت نمی‌شناسه، غیر قانونی میدونه و لااقل در خاک خودش متوقف خواهد کرد، شاید این به گونه واکنش شریفی تلقی بشود در برابر فرصت طلبی غیر شرافتمندانه روسیه و متحدانش علیه حقوق ملت ایران و راه رو باز بکنه برای اینکه مردم ما شروع بکنند به اینکه کم کم به حرفهای امریکایی ها قدری بیشتر گوش بدن، به شرطی که اونها این اقدامات رو ادامه بدن که حالا یک طرحی هستش که در جلسه بعد اون رو از خدمتون عرض خواهم کرد. امریکا توی 7 ماده اگر یک بیانیه جهانی رو در سازمان ملل به عنوان اراده ملت آمریکا اعلام بکنه، به اعتقاد من 1/5 مسیر مونگذاری شده بازگشت به شرایط و مناسبات شریف و شرافتمندانه و صلح‌جویانه میان دولت آمریکا و ملت ایران طی شده. اونجاست که امریکایی ها میتونن در مورد دیپلماسی اعمال فشار سیاسی و جمهوری اسلامی ایران امیدوار به این باشن که مردم به طور کامل به خاطر وطنشون، نه به خاطر احمدی نژاد و امثال او، جلوی آمریکا نایستن. این یک طرح بسیار پیچیده است که حالا صحبتش رو میکنیم. تا همینجا فقط من اشاره میکنم به وضعیت اداری از زندانیان سیاسی و عرایز رو تموم میکنم.
جناب معتمدی، ولی یک نکته رو فراموش نکنیم، کسانی هم که در آمریکا در رأس حاکمیت هستند خیلی تفاوت‌های ماهیتی و حاکمان ایران ندارند، اینم در نظر داشته باشید.
قطعا اینجوره. بحث من سر شرایط تاریخی فعلی بود، یعنی اگر آمریکا به هر صورت مایل به این هستش که شرایط فعلی میان دولت آمریکا و ملت ما رو تغییر بده، یک گزینه‌شون تهاجم نظامیه، یک گزینه‌شون اعمال فشار مستمر و فزاینده علیه رژیم حاکم هست. ما این گزینه جدیدی رو داریم پیشنهاد میکنیم که شما به جای توسل به تهدید، دامن زدن به آتش فتنه‌ها و مخاطرات، از این طرف حرکت کنید. یعنی بپذیرید که شما اگر بخواید به این روش خشن و غیر انسانی و غیر قانونی توهین و تحقیر و تهدید ملت ما ادامه بدید، ولو اینکه رژیم فعلی همون چیزی باشه که شما میگید، که ما کاملا با آمریکا موافق نیستیم. موضع ما در رابطه با رژیم فعلی در ایران نیست، این حاکمیت ملی نیست، اما به این معنی نیست که چون غیر ملیه مثلا یه چیزی مثل عربستان سعودی یا یه چیزی مثل مثلا فرض بفرمایید یک کشور دست نشانده آمریکا، اینها فسادشون از درون به دلیل ضعف ماهیت خودشون و فسادی که در شخصیتشون هست. بلا چرا باید رئیس جمهور یک کشوری که یک گردش چند صد میلیاردی داره مثلا برن پسراش برن رشوه بگیرن از یک شرکت نفت برای اونا کارچاه کنی بکنن؟ خب این ماهیت فرد رو نشون میده. ما با تحمیل اصلاحات در داخل نظام بر اساس منافع ملیمون بیشتر احتمال داره به اون چیزی که مایل هستیم و آرمان ماست، یعنی حاکمیت ملی، دست پیدا کنیم، تا اینکه امیدوار به این باشیم که اینها مثلا پیر بشن، از بین برن و به خودی خود مثلا مسئله حل بشه، یا از اون طرف یک قدرت خارجی با زدن ضربه به اینها زمینی فراهم بکنه که این دیوار استبداد شکسته بشه و مردم بریدن تو خیابون. این یک توهم بیشتر نیست، چون قبل از اینکه مردم، اون مردمی که توی این شرایطی که حالا در بخش پایانی عرایزم خواهم گفت، این چون این دل شکسته شدن، ناامید شدن و دچار سردرگمی به دلایلی که خواهیم گفت، قبل از اینکه اینها بتوانن خودشون رو جمع و جور بکنن، اوباش و اراذل و گروهک ها و نمیدونم سازمان های مختلف خشونت طلب، تروریست و جدایی طلب، اون چنان ناامنی در سراسر کشور ایجاد میکنن که هر دیکتاتوری تحت اون شرایط ظهور بکنه دیر یا زود خواهد توانست اعلان قدرت رو به دست بگیره و به قول معروف ما از چاله نسبتا عمیق و پر از گنداب حاکمیت فعلی به چاه سوزان یک حکومت وابسته و دست نشانده قدرت‌های بزرگ مستقیما امپریالیسم آمریکا سقوط خواهیم کرد.
نه
و
نه
البته سربازای مسلح آمریکایی. جناب معتمدی، نکات مهمی هم در همین رابطه است که از یادمون نره. اولا به اندازه حاکمیت در ایران، این حاکمین در آمریکا در نهایت و به طور بسیار نگران کننده مخالف حاکمیت ملی در ایران هستند، چون با طرز تفکر اینا، همینطور با استبدادی که در داخل هست، بهترین روش همینه که چنین برنامه اجرا بشه قبل از اینکه ملت ایران بتونه حاکمیت ملی رو به دست بیاره. و نکته دیگر هم اینه که این حاکمیت در ایران اگر به ظاهر ادعای مخالفت با آمریکا رو داره و اینطور مطرح میکنه که باج نمیده، بنابر وقایع و اتفاقاتی که در این 20 و چند سال گذشته شاهد بودیم که چه باجها و امتیازهای وحشتناکی هم به آمریکا داده، حالا با این ظاهرسازی ها و با این تظاهر کردن ها اون باج رو میبینیم خود کرده و به همه کشورهای ریز و درشت داره میده.
حالا همینجوره. در پایان من تعدادی از کسانی که در ایران در بدترین شرایط قابل تصور هستن اسم میارن. آقای محمد رضا کسرانی هست، مهرداد لهراستی است که پریروز دوباره با به زندان بردن ایشون رو، حشمت ساران هست که ایران رفیعی، بهروز جاوید تهرانی و خانم سپیده پورباهایی که این آخری مدت هاست از زندان انفرادی است و متاسفانه از هیچ نوع حمایت. خوب از کسانی که در خارج از کشور هستن، قضات و وکلا و شخصیت هایی که در حال دغدغه و غم وطن ما رو دارن، لااقل در جهت آزادی این افراد مشخصا تلاشی بکنن، چون این دوستان به دلیل اینکه به هیچ حس و تشکیلاتی وابستگی ندارن، بضاعت مالی هم ندارن که وکیلی بگیرن و وکلای مدافع مستقل مثل آقای بهرامیان یا دوستان عضو کانون وکلای مدافع حقوق بشر هم نه بضاعت و نه زور این رو دارن که به دستگاه قضایی فشار بیارن که وکالت اینها رو بپذیرن. چه خوب است که دوستان ما که در خارج هستن لااقل با فرستادن نامه‌های اعتراض به دبیرکل سازمان ملل متحد و مجامع حقوق بشر، دستگاه قضایی ما رو برای آزادی یا کاستن از فشار و طول مدت زندان این عزیزان زیر فشار بگذارن. من عرایزم تموم شد.
من جناب معتمدی، فقط یه نکته، دو تا نکته در رابطه با مسئله این توافقنامه‌ای که دولت جمهوری اسلامی در تحت زعامت آقای خامنه‌ای با این 5 کشور منعقد کردن عرض کنم. یکی این که مطابق عرف حقوقی بین المللی تا موقعی که قرارداد جدیدی بین طرفین امضا نشه، اون توافقنامه و قرارداد پیشین به قوت خود باقی است. بنابراین مطابق اون قوانین، توافقنامه و قرارداد بین ایران و روسیه از هنوز بر مشابه بودن این قرارداد است. دو اینکه این کشورهای تازه رها شده از یوغ روسیه در توافقنامه هایی که امضا کردن و اعلام کرده بودن، همه قراردادهایی که روسیه شوروی و بعد روسیه داشته بهش مثلا محترم می شمارن. بنابراین نظر حقوقی این قوت توافقنامه و قرارداد بین ایران و روسیه از نظر اونها، نظر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. سه، در این توافقنامه جدیدی که اعلام شده، در یکی از بندهای اون، اگر اشتباه نکنم، مطابق بند 5 اون یا 6 اون این توافقنامه اخیر، این دریای مازندران یا دریای کاسپیان، فرمایش شما که در واقع درست هم هست، دریای بسته است، بنابراین مشابه محسوب باید بشه. از همه اینا مهمتر من این نکته رو میخواستم عرض کنم که هم عرف بین المللی وجود داره، هم نظر ملی ما اینو داریم که در فردای روزی که انشاءالله چندان دور نخواهد بود ولی مطمئنا خواهد رسید، فردای جمهوری اسلامی، ملت ما به تأثیر از مرحوم دکتر مصدق وقتی که به شورای امنیت در رابطه با تمدید تجدید قرارداد نفت بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در زمان رضاشاه به شورای امنیت که رفتن، با ارائه مدارک و شواهد و دلایلی همجوری که بهتر از من میدونیم و شنوندگان ما میدونن، تونستن بر ثابت بکنن که اون توافقنامه توسط یک حکومت و دولتی صورت گرفت که نماینده مردم ایران نبود و بر اون مبنا شورای امنیت رأی به نفع ایران داد یا بر عدم صلاحیت خودش در واقع داد. من میخوام فقط این نکته رو اشاره کنم که من قبلا در کنفرانس های دیگه هم که این شرکت های نفتی نمایندگانشون حضور داشته هم گفتم و اعتقاد راسخ دارم که این حق طبیعی ملت ایران است که در فردای ایران، در ایران آباد و آزاد و مستقل که حاکمیت ملی مستقر شده است، در مجامع بین المللی میتوان و باید این ادعا رو کرد که این نوع توافقنامه ها که باج دادن های حکومت ها و دولت هاییست، چون مثل رضا خان در زمان خودشون، رضا شاه یا آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی به روسیه و یا به دیگر کشورها برای چند روزی بیشتر بر قدرت نشستن، از اعتبار حقوقی و بین المللی برخوردار نخواهد بود و مورد قبول ملت ایران نخواهد بود و کنن هم یکون شناخته خواهد شد.
همینطوره. زمین جمله هم اضافه بکنم و خداحافظی بکنم با شما با این است که حتی به فرض اگر چنین توافقنامه های میان دولت ایران و این کشورها منعقد بشه، تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی یا در واقع شورای ملی نرسه، فاقد در واقع قطعیت قانونی است. بنابراین انتخابات مجلس دوره بعد از این جهت هم بسیار حائز اهمیت می چرا که اگر فاشیست ها بتوانند اکثریت مطلق مجلس رو به دست بگیرن، هیچ قطعا این باج دادن ها رو با مصوبه به اصطلاح قانونی مجلس شورای اسلامی مستحکم خواهند کرد و ما به شرایطی دچار خواهیم شد که حتی در درون تحت یک حاکمیت ملی، مستقل ملی هم بسیار دشوار خواهد بود برامون که این توافقنامه رو بشکنیم و به شرایط فعلی برگردیم.
و در ضمن یک نکته دیگر هم جناب معتمدی باید در نظر داشت که متجاوزین به خاک ایران قطعاً میباید به عنوان جنایتکار جنگی در دادگاه های بین المللی محاکمه بشند و در ضمن حاکمیت در ایران در زمین سازی این تجاوز باید اینو بدونه به علت هشدار بیش از 4 سال نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه اگر همچنان به کارش ادامه بده، به علت همکاری و شراکت در این تجاوز حتما در دادگاه های ملی مردمی و بین المللی محاکمه خواهد شد.
بله که اینطور است. من با شما خداحافظی میکنم اگر امری نیست و سوالی نیست.
خیلی سپاسگزارم جناب معتمدی و من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگو برگزار.
مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. منم با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
ایام به شما خوش باشد.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دانش معتمدی و مجله رادیویی شباهنگ ایشان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.